ساعت 19 در ایران شنونده یک مجله ویژه رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه است، 22 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی یک ساعت پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، گزارش ها از ایران از تجمع دانشجویان معترض در دانشگاه تهران و اصفهان و سردادن شعارهای ضد حکومتی حکایت دارد. همزمان جو نقاطی از تهران به شدت امنیتی و شاهد حضور پرشمار ماموران گزارش می شود. بنابر گزارش ها دانشجویان معترض روز یکشنبه در دانشگاه بهشتی تهران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی علیه سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی دادند. گزارش های دیگر حاکی از تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تدابیر امنیتی شدید در چندین منطقه تهران است. رئیس جمهوری ایالات متحده از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است از کشتن تظاهر کنندگان خودداری کنند. دونالد ترامپ یک شنبه در توییتر با حروف درشت نوشته است: معترضانتان را نکشید. و ادامه داده: هزاران تن تا همینجا توسط شما کشته یا زندانی شدند و جهان نظاره‌گر است. دونالد ترامپ در پیام توییتری خود خاطرنشان کرده مهمتر ایالات متحده نظاره‌گر است. رئیس جمهوری آمریکا در پایان با بیان اینکه اینترنتتان را قطع نکنید و بگذارید گزارشگران آزاد بگردند افزوده است: کشتن مردم بزرگ خودتان را متوقف سازید. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار یک ویدیو از اعتراض‌های شامگاه شنبه شهروندان ایران در برخی از شهرهای کشور به سقوط هواپیمای اوکراینی نوشته است: پیام مردم ایران روشن است. وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتری خود نوشت که معترضان در ایران از دروغ‌های رژیم، فساد، بی‌عرضگی و خشونت‌های سپاه پاسداران تحت رهبری خامنه‌ای به سطوح آمدند. آقای پومپئو در پیام خود همچنان اظهار داشت: ما در کنار مردم ایران که شایسته آینده‌ای بهتر هستند ایستاده‌ایم. سفیر بریتانیا در تهران به دلیل آنچه رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی عنوان شده روز یکشنبه به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. سفیر بریتانیا پیشتر گفت در حالی که در مراسم برای قربانیان سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین حضور یافته بود، مدت زمان کوتاهی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایران، راب مکر در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران به علت آنچه تحریک و ساماندهی تحرکات مشکوک عنوان شد، بازداشت شده بود. سفیر بریتانیا روز یکشنبه در پیام توییتری نوشت: به احترام قربانیان در مراسم حضور یافته بود و در هیچ تظاهراتی شرکت نداشت. وزارت خارجه بریتانیا بازداشت سفیرش را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند. وزیر دفاع ایالات متحده حملاتی دیگر از جانب جمهوری اسلامی به تلافی سوءقصد به جان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را بعید دانسته است. مارک اسپر یک شنبه در شبکه‌های تلویزیونی CBS و CNN خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی به دنبال سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراین تحت فشار و تهدید داخلی است. وی گفت: می‌توانید ببینید مردم ایران دارند برمی‌خیزند و بر حقوقشان، آرزوهایشان برای دولتی بهتر، حکومتی متفاوت پافشاری می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با سقوط هواپیمای مسافری اوکراین ابتدا تقصیر را به گردن تبلیغات آمریکایی انداختند، افزود که آنها نهایتاً با اقرار به نقش خود کار درست را انجام دادند. مارک اسپر همچنین گفت پیشنهاد دولت آمریکا برای مذاکره بدون پیش‌شرط درباره یک توافق هسته‌ای با تهران همچنان پا برجاست. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگی قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در این برنامه خواهیم شنید که البته همکارم فرهاد سلمانیان در استودیو حضور پیدا کرد، پس مستقیم بریم سراغ آقای سلمانیان. بله، عکس و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتراض‌ها و تدابیر و آرایش و فضای امنیتی شدید در تهران و بعضی شهرهای دیگر و همچنین تجمع‌های دانشجویی خبر می‌ده. برای بررسی بیشتر با همکارم فرهاد سلمانیان در این زمینه صحبت می‌کنیم و از فرهاد می‌پرسم چه جزئیات بیشتری در این زمینه می‌دونید؟
بله، اون چیزی که الان انتشار عکس‌ها و فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نشون میده، از جمله در شبکه توییتر، جو امنیتی برقراره و اعتراض‌ها همچنان در تهران و چند شهر دیگه ادامه داره. صبح که میدان فردوسی تهران و دانشگاه امیرکبیر و میدان ولیعصر و دانشگاه علوم تحقیقات شاهد حضور نیروهای انتظامی و امنیتی بود به صورت پرشمار، اما الان از تهران خبر میرسه که در میدان آزادی تجمعهایی وجود داشته، اعتراضهایی وجود داشته، همینطور در میدان انقلاب تهران و فضای امنیتی برقرار بوده و این فضا با واکنش اعتراض شهروندان در تهران با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شده. بخشی از فضایی رو که وجود داره بر اساس اون ویدیوهایی که منتشر شده رو با هم بشنویم چه میگذره در اون
آزادی. جو بسیار امنیتی، تمام مأمور ریختن، همه دارن شعار میدن. آره جمع بشین، جمع بشین. اومدن. نترسین بچه ها، نترسین، فرار نکنین. اومدن. تیراندازی کردن.
در بعضی از ویدیوهایی که منتشر شده، همونطور که در این مورد شنیدیم، یه صدای تیراندازی به گوش میرسه و همینطور برخورد نیروهای امنیتی گزارش شده با معترضان، یعنی واکنش نشون دادن به اعتراض‌ها. همینطور عصر یکشنبه اعتراض‌ها محدود به تهران نبوده، در دانشگاه رازی کرمانشاه اعتراض دانشجوها و تجمعشون با حضور نیروهای امنیتی همراه شده. طبق ویدیوهایی که از این تجمع در دانشگاه رازی کرمانشاه در توییتر منتشر شده، نیروهای امنیتی و انتظامی در محل دانشگاه حضور داشتند و طبق اخباری که رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه اونها رو تایید بکنه، دانشجویان به دستگیری چند نفر از همکلاسی‌هاشون اعتراض کردند. اعتراض این دانشجو همونطور که اشاره کردم به دستگیری همکلاسی هاشون بوده و طبق ویدیوهایی که منتشر شده از اعتراض های امروز، از تجمع های امروز، اعتراض دانشجوها یک مقدار پررنگ تر شده نسبت به روز گذشته و دانشگاه پردیس کرج هم در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از طرف سپاه پاسداران در محوطه دانشگاه تجمعی وجود داشته. با هم بشنویم تجمع کننده ها چه گفتند. همینطور تجمع هایی هم در دانشگاه شهید بهشتی وجود داشته. در این دانشگاه هم طبق اون ویدیوهایی که امروز منتشر شد، شعارهایی مطرح شده از طرف معترضان و دانشجوها و در واقع بیشتر به حکومت دارن اعتراض میکنن.
دانشجو بیدار است، اسد علی بیدار است.
دانشجو بیدار است، اسد علی بیدار است. دانشجو بیدار است، اسد علی بیدار است. دانشجو بیدار است، اسد علی بیدار است.
در کنار این اعتراض‌ها در دانشگاه صنعتی اصفهان هم گزارش شده که تجمع وجود داشته و معترضان دانشجوهای معترض علیه حکومت و سپاه پاسداران شعار دادند. در کنار اینها گزارش‌هایی هم میرسه از اعتراض ها، ادامه اعتراض ها و تجمع های در سنندج، مشهد و رشت که با واکنش و برخورد در بعضی جاها با واکنش و برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شده. و در خبرهایی که از تهران میرسه از اطراف میدان آزادی به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک شده در بعضی نقاط، و همینطور در کنار این اعتراض ها یادبود جان باختگان سانحه هوایی تهران کیف در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده و همینطور تجمعی هم در دانشگاه ابو علی سینا در همدان وجود داشته. در کنار اینها دانشجوها در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران هم برای کشته شده های هواپیمای اوکراینی یادبود برگزار کردند. دیروز شنبه 21 دی ماه تجمعهایی در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین و همینطور نحوه اطلاع رسانی حکومت در مورد اون در شهرهای مختلف شروع شد، از جمله در نزدیکی دانشگاه امیرکبیر. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف از جمله تهران، ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه صورت گرفته بود و همینطور در بعضی از نقاط تهران هم فضای امنیتی سنگین شده بود. دیشب هم و همینطور بامداد امروز گزارش هایی وجود داشت از تجمع در کوی دانشگاه تهران که این اعتراض ها الان همین تو همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم در تهران و بعضی شهرهای دیگه ادامه پیدا کرده.
بله ممنونم. اما امروز چه اظهارات جدید و واکنش‌های تازه‌ای در ایران در موضوع اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی وجود داشته؟
از طرفی ما چند تا در پیوند با همین موضوع واکنش داشتیم. بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با انتشار پیامی در کانال تلگرام از استعفاش خبر داده بود در واکنش به اتفاقهای اخیر در ایران، و همینطور محسن هاشمی هم موضع‌گیری کرده بود و گفته بود اتفاقهایی که افتاده در واقع یک نوع شلیک به اعتماد عمومی هست. و بعد از انتشار ویدیوهایی که از تجمع اعتراضی در دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تهران صورت گرفته بود، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که مراسم یادبود قربانیان سرنگونی هواپیمای تهران کیف با اعتراض دانشجویان نسبت به اقدام‌های مسئولان همراه شده. علیرضا دشتابی مدیر رسانه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به ایسنا گفته که حدود 700 تا 1000 دانشجو در تجمع حدود 700 تا 1000 دانشجو در تجمع این دانشگاه شرکت کردند و خواسته دانشجویان در تجمع امروز این بوده که به اعتراض داشتن به اینکه چرا مسئولان از همون ابتدا اطلاع رسانی درست انجام ندادن و در واقع یک نوع پنهانکاری صورت گرفته. از طرف دیگه یک یادداشتی داشتیم از عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار که در روزنامه اعتماد منتشر شد. یک روایتی از چگونگی تعامل مقام‌های ارشد دولت با ماجرای سقوط هواپیما به دست داده آقای عباس عبدی. بعد گفته که با علی ربیعی سخنگوی دولت صحبت کرده و علی ربیعی به او گفته که از طریق حسن روحانی رئیس جمهوری مطلع شده که روایت ها درباره عدم اصابت موشک به هواپیما کاملا دروغ بوده، و در حالی که علی ربیعی پنجشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای خبر سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک رو عملیات روانی آمریکا اعلام کرده بود و نوشته بود که هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ رو بر عهده نخواهد گرفت. بنابراین این واکنش ها رو تا این لحظه داشتیم. همینطور یک اتفاق دیگه هم که افتاد، سخنرانی حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در نشست غیر علنی مجلس بود که در اونجا یک سری بیان توضیحاتی داد در مورد اینکه اشتباه به گفته او اشتباهی که صورت گرفته در شلیک به هواپیمای مسافر بر اوکراین چطور بوده. بخشی از گفته های حسین سلامی رو با هم بشنویم.
این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه، با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار، او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است. موقعیت پرواز هواپیما نسبت به این سامان بگونه ای بود که این هدف نزدیک شونده تلقی می شد. این فضا فضای جنگی است. به این فرد همین خبر رسیده و او با محاسبه این مطلب که این دقیقا یک کروز هست اقدام به شلیک می کنه.
اینها بخشی از توضیحات حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران بود که در نشست غیر علنی امروز مجلس بیان شده. همینطور یک واکنش دیگه داریم از 180 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای. اونها گفتن که حمایت میکنن از اقدامی که سپاه انجام داده علیه پایگاه عین‌الاسد آمریکا، پایگاه عین‌الاسد در عراق که متعلق به نیروهای آمریکایی است. اقدام علیه نیروهای آمریکایی رو تایید میکنن و ازش حمایت میکنن. گفتن که به عنوان از سپاه پاسداران، به گفته اونها به عنوان یک نهاد انقلابی حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن در اونچه که انجام داده در حمله به این پایگاه. در واقع این یک نوع موضع متقابلی هست در حین اینکه اعتراض ها وجود داره نسبت به سیاست کلی که سپاه پاسداران داره در قبال نیروهای آمریکایی. در یک مورد دیگه هم که وجود داشت این بود که واکنش هایی هم داشتیم از طرف مقام های آمریکایی، همطور از طرف دونالد ترامپ. باز یک موضع‌گیری داشتیم که گفته بود که ایران نباید با معترضان برخورد خشونت‌آمیز داشته باشه. قبل از اون هم مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و همطور سخنگوی وزارت خارجه در آمریکا گفته بود که در قبال معترضان و در قبال شرایط فعلی حکومت ایران نباید خشونت به خرج بده.
بله، ممنونم از همکارم فرهاد سلمانیان که ما رو در جریان آخرین واکنش‌ها مربوط به مسئله سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی قرار داد. اما در پی بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران از سوی نیروهای امنیتی که به اعتراض بریتانیا منجر شد، وزارت امور خارجه ایران امروز سفیر بریتانیا را احضار کرد. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و من از نوشین میخوام برای ما از جزئیات بیشتر این ماجرا بگه.
چون همونطور که گفتی، بله، امروز راب مکر سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شده و ایران مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی رو به او و دولت بریتانیا ابلاغ کرده. دلیلش هم این هستش که اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، جمهوری اسلامی آقای مکر رو به رفتار نامتعارف و حضور در تجمعاتی که غیرقانونی خواندند متهم کردند. منظور از تجمعات غیرقانونی همون تجمعات شب گذشته هست که در اعتراض به ساقط شدن هواپیمای خطوط هوایی اوکراین به وسیله سپاه پاسداران شکل گرفت و در برابر چند تا دانشگاه عمده بود از جمله امیرکبیر، تهران و شریف، و بعد هم مردم به سمت خیابان ولیعصر حرکت کردند و سرایت کردش. این رو تجمعات غیرقانونی نامیده وزارت خارجه ایران. و بعد در ادامه هم گفته که حضور سفرای خارجی در چنین تجمعاتی با مسئولیت‌هاشون به عنوان نماینده سیاسی کشور مطبوع خودشون متناسبه و به همین دلیل هم دولت انگلستان باید در این خصوص توضیح بده. بنابراین در واقع ایران خواستار توضیح بریتانیا شده در این باره. پیشتر رسانه‌های داخلی گزارش داده بودن که سفیر بریتانیا بعد از حضور در برابر دانشگاه امیرکبیر منظورشونه، مشغول تحریک و ساماندهی معترضان بوده و بعد از اینکه نیروهای امنیتی به او مشکوک شدن، گفتند او در داخل یک مغازه بازداشت شده. این رو خبرگزاری‌های ایران در ابتدا داده بودند که البته راب مکر سفیر بریتانیا اتفاق رو در پیام در دو پیام توییتری توضیح داد. در صفحه توییترش به فارسی و انگلیسی نوشته که با توجه به بریتانیایی بودن تعدادی از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمایی خط هوای اوکراین، برای ادای احترام در مراسم یاد بوده این افراد شرکت کرده بوده و سفیر بریتانیا گفته که بعد از 5 دقیقه وقتی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند محل رو ترک کرده. اینجا فقط یه نکته رو بگم که 4 نفر از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما بریتانیایی بودن، یا میشه گفت دو تابعیتی بودن، یعنی ایرانی بریتانیایی بودن و منظور سفیر بریتانیا از کشته شدگان همینان. و بعد آقای راب مکر در پیام توییترش ادامه داد و گفته که نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شده، یعنی در واقع او در راه برگشت به سفارت بریتانیا بوده اونطور که رسانه‌های بریتانیایی گفتند. و این دیپلمات ارشد هم از این اتفاق انتقاد کرده و گفته که دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیر قانونی هست. حالا در الان از شما دعوت می‌کنم که اظهار نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو با هم گوش کنیم در رابطه با بازداشت موقت سفیر بریتانیا.
شما سفیر و حتی یک دیپلمات عادی که نماینده دولتش نزد دولت دیگری هست رو به هیچ وجه نمی‌شود او رو توقیفش کرد ولو به اندازه 1 دقیقه، چه برسد برای این که مثلا برای چند ساعت باشه. یعنی به عبارت دیگر این حقوق بین الملل بر اساس کنوانسیون 1961 وین این مسئله رو به وضوح روشن کرده که در این خصوص چرا؟ به خاطر اینکه اگر این احترام کشور میزبان حفظ نشود، این اتفاق میتواند در هر جای دنیا بیفته نسبت به دیگر سفرا، دیگر دیپلمات ها. از این رو این اقدامی که الان در ایران اتفاق افتاده قطعاً و مسلماً خلاف موازین حقوق بین الملل هست.
خب نوشین، واکنش‌های بین المللی به این خبر چی بوده؟
شاهین، طبیعتاً وزارت خارجه بریتانیا اولین کشوری بود که واکنش نشون داد به بازداشت موقت سفیرش در تهران. وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب بازداشت سفیر کشور رو، این کشورش رو در ایران رو، بدون دلیل و بی هیچ توضیحی دونسته و اون رو نقض فاحش قوانین بین المللی توصیف کرده. آقای دومینیک راب نوشته که دولت ایران در لحظه عبور از یک دوراهی هست. ایران میتونه انتخاب کنه که کشوری مطرود باشه و انزوای اقتصادی و سیاسی خودش رو هم همراه با اون بپذیره، یا میتونه به سمت کاهش تنش‌ها و مبادلات دیپلماتیک قدم برداره. علاوه بر وزیر خارجه بریتانیا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی جوزف بورل هم واکنش نشون داده و روز یکشنبه دوباره در پیامی توییتری ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش تنش‌ها شده. گفته خیلی نگران بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران هستیم و اینکه احترام کامل به کنوانسیون وین یک ضرورت هست. اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش و ایجاد فضا برای دیپلماسی است. این پیام جوزف بورل بود، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما وزارت خارجه آلمان هم بیانیه‌ای در این باره داده و بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران رو از طرف ماموران امنیتی نقض غیر قابل قبول قوانین بین المللی اعلام کرده و شدیداً این رو محکوم کرده. آلمان در این بیانیه بر پیروی از ابتدایی ترین مقررات در چارچوب برخوردهای بین المللی تاکید کرده و اون رو به نفع همه دونسته. و اینکه آخرین واکنش بین المللی که تا الان منتشر شده متعلق به مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هست که او هم در پیامی توییتری بازداشت سفیر بریتانیا در ایران رو محکوم کرده و گفته این ناقض کنوانسیون وین هست و اینکه این رژیم سابقه بدی در نقض اون داره و اینکه ما از حکومت ایران می‌خوایم رسما به خاطر نقض حقوق سفیر از بریتانیا عذرخواهی کنه و به حقوق کلیه دیپلمات‌ها احترام بگذاره.
این خبر واکنش‌های داخلی هم داشته نوشین؟
بله شاهین، میتونم از اینجا شروع کنم که چند ساعت قبل خبر آمد که یک تجمع اعتراضی در برابر سفارت انگلیس شکل گرفته، که البته رئیس پلیس پایتخت این افراد شرکت کننده رو نیروهای ارزشی خونده، توضیح نداده منظورش از نیروهای ارزشی چی هستش، ولی خبرگزاری ها گفته بودن که یک عده بسیجی و طلبه جمع شدن و خواستار بسته شدن سفارت و اخراج سفیر بریتانیا از کشور شدن و شعارهای اعتراضی سر دادند. و اما بعد در ادامه رئیس پلیس پایتخت حسین رحیمی گفته که اینا نیروهای ارزشی بودن، رفتارهاشون هم قانونمند بوده و اینکه هیچ تعرضی به سفارت نشده. حسین رحیمی گفته این تجمع مجوز نداشته، البته بسیاری از تجمعات تهران مجوز نداره، اما نیروی انتظامی در صورتی که تجمع کننده ها هنجارها رو نشکنند و اصول رو رعایت کنند، امنیت تجمعات رو بر اساس قانون تامین میکنه. البته رئیس پلیس پایتخت توضیح درباره اینکه منظورش از هنجارها و اصول در تجمعات چه هست نداده. و اینکه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به پیام توییتری جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا یک واکنشی داشت در همین باره، و اینکه نوشته که آقای راب مکر بازداشت نشده بوده، بلکه به عنوان یک خارجی ناشناس در تجمعی غیرقانونی دستگیر شده بوده. در واقع عباس عراقچی میخواد بگه که سفیر بریتانیا رو نمیشناختیم، یعنی اون کسایی که نیروهای امنیتی نمیشناختند، خارجی ناشناس بوده، و اینکه تجمع هم تجمع غیرقانونی بوده. حالا باز توضیح ندادن منظورش از تجمع غیرقانونی چی هستش. و اینکه معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفته که وقتی که پلیس به من اطلاع داد یه نفر رو دستگیر کرده که ادعا میکنه سفیر انگلیسی، من باور نکردم تا اینکه تلفن صحبت کردم و بعدش خیلی تعجب کردم، دیدم که بله خودشه. بعد عراقچی میگه 15 دقیقه بعد او آزاد شد. حالا البته مسئله زمانش نیست، چون شنیدیم آقای حسین علیزاده هم میگفتش اصلا یک دقیقه، حالا 15 دقیقه یا چند ساعت و اینا واقعا نکته نیستش. این تا الان مجموع خبرهایی بوده که تا این لحظه در رابطه با بازداشت سفیر بریتانیا در تهران منتشر شد.
بله، ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرها مربوط به بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران قرار داد. همین الان خبری به دست من رسید که حاکی از اینه که بر اساس گزارشایی که به رادیو فردا رسیده، تجمعاتی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان تهران الان در این شهرهایی که من اسامیشون رو میگم ادامه داره: قزوین، کرمانشاه، مشهد، بابل، زنجان و نقاط مختلفی از کرج و تهران. تکرار میکنم اسم شهرها رو: قزوین، کرمانشاه، مشهد، بابل، زنجان و نقاط مختلفی از کرج و تهران الان شاهد تجمعاتی اعتراضی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین هست. و اما در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست چگونگی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی را پیگیری کند، هر یک از مسئولان می‌کوشد مسئولیت این رخداد را بر دوش کسی دیگر بگذارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، داشتم، در این زمینه گفتگویی انجام دادیم که توجه شما را به اون جلب می‌کنم. آقای علیجانی، ببینید، الان رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواسته که چگونگی حادثه سقوط هواپیمای مسافری اوکراین رو پیگیری بکنه. ما می‌بینیم که هر کسی داره به نحوی از خودش سلب مسئولیت می‌کنه. فرمانده سپاه مثلا میگه که مسئولیت پروازهای مسافربری با سپاه نیست و لذا سپاه مسئول توقف این پروازها نیست. این نکته که هر کسی سعی میکنه مسئولیت رو به دوش کس دیگه بندازه و از خودش دست کم سلب مسئولیت میکنه رو چطور میتونیم در این فضا تفسیرش کنیم؟
متاسفانه در این چند روز ما شاهد پدیده‌های مختلفی بودیم. از یک طرف دروغگویی آشکار و انکار آشکار، و از طرف دیگه حتی در مرحله‌ای که تحت فشار افکار عمومی داخلی و جهانی و فشار برخی دولت‌هایی که شهروندانی در این هواپیما داشتند، گفتن حقیقت تحمیل شده بر حکومت. باز هم ما می‌بینیم از یک طرف هم راه بعضی دروغگویی‌ها رو باز می‌کنن، مثل اینکه هواپیما از مسیرش منحرف شده یا رهبر جمهوری اسلامی تا 48 ساعت خبر نداشته یا مسئولین مختلف خودشون میخوان بی اطلاع نشون بدن، و یکی هم همین مسئولیت ناپذیری که شما اشاره کردین و اینکه هر بخشی میخواد پشت جای دیگری پنهان بشه یا مسئولیت رو از دوش خودش برداره. فرمانده هوافضا میاد میگه من همون روز چهارشنبه به مقامات بالاتر گفتم، سخنگوی دولت یه چیز دیگه میگه، نماینده مجلس یه چیز دیگه میگه، رئیس جمهور در بیانیه‌اش با یک تقیه و دروغ آخوندی میگه که بله من چند ساعت پیش گزارش مثلا نیروهای مسلح رو دریافت کردم، ولی نمیگه که اصل خبر رو من کی شنیدم و میخواد خودش رو بیخبر نشون بده. و ما در واقع در مجموعه اینا شاهد نوعی وقاحت هستیم، یعنی در حکومتی که مدعی دین و اخلاق هست ما شاهد منافقترین و دروغگوترین مسئولان در این حکومت هستیم.
آقای اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ولی میگه که تأخیر در اعلام خبر علت سقوط هواپیمای اوکراینی پنهانکاری نبوده و فقط به خاطر این بوده که گویا شرایط مهیا نبوده برای بیان و یا خود مسئولان هم مطمئن نبودن. میتونیم این رو ما باور کنیم؟
ببینید صحبت‌هایی در این سطح واقعا توهین به مخاطب هست. پنهانکاری و ایشون معناشون نمیدونه. ما میبینیم امام جمعه معروف خراسان آقای علم‌الهدا در همین حالت میاد میگه که ما بهترین حکومت‌های جهان رو داریم. یعنی این یک تصویری از حکومت در ذهن جامعه میاره، جامعه‌ای که آرام خاموش ولی نه با چشم و گوش بسته داره رصد میکنه. یعنی خبرنگاری که میره میکروفون رو میگیره جلو دهن مردم که آیا لازم بوده این رو بگن، چه خوب میخواد قطعا جواب نبگیره یا جوابی رو که از قبل الغا کرده بگیره. این من فکر میکنم نوعی فرو رفتن در باطلاقه. یعنی اینها چون نمیتونن تغییر مسیر بدن، چون نمیتونن تغییر سیاست بدن، علت اصلیش هم شخص آقای خامنه‌ای است که کوچکترین نقدی رو نمیپذیره، کوچکترین اصلاحی رو نمیپذیره، حتی حاضر به عذرخواهی نیست. فکر میکنه اگر عذرخواهی بکنه از هیبتش کاسته میشه. خبر نداره که داره عقب عقب میفته در باطلاق بی‌اعتمادی. آقای خامنه‌ای ازش در حواریونی که تربیت میکنن سه تا ویژگی مهم، ویژگی محروم خواهی، ویژگی قاطعیت علیه دشمن و ویژگی اخلاقی و قداست براش میتراشند. خب در همین دو سه ماه اخیر هر سه تای اینا دچار خدشه و زلزله شد. یعنی با کشتار مردم مستضعف، محروم پناهی و مستضعف پناهی زیر سوال رفت. بیش از 100 نفر از افراد اصولگرا و دلسوز آقای خامنه‌ای، بعضن فرماندهان یا مسئولین بسیج در دانشگاه ها بودن، مهم رادیکال ترین نقد ها رو با آقای خامنه‌ای کردن. بعد از این همه دشمن و انتقام سخت شلیک نمایشی صورت میگیره با هماهنگی قبلی، از دماغ یک آمریکایی هم خون نمیاد. خب اون نیرویی که با دشمن تربیت شده مسئله دار میشه. حالا هم نیرویی که شاید سال 88 یادش نباشه، این نیروهای جوان ولایی که چقدر به مردم دروغ گفتن، دست در صندوق رأی ملت کردن، حالا میبینه همین رهبری که دور سرش حاله ای از قداست میبافند میاد و رسما دروغ میگه. و این در واقع ضربه سومی است که آقای خامنه‌ای میخوره. خودش میخواد هیمنش رو حفظ بکنه ولی رفتارش علیه این هیمنه عمل میکنه و من فکر میکنم ریزش شدیدی در بخش ولایی در درون حکومت اتفاق افتاده.
ببینید گمانه‌هایی مطرح میشه که دولت دیرتر از نهادهای دیگه از ماجرا باخبر شده و روایت عباس عبدی هم از صحبت تلفنی که داشته با سخنگوی دولت همین رو در واقع القا میکنه. اگر این رو بپذیریم یعنی اینکه دولت از ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کنار گذاشته شده، آیا اینطور میتونیم برداشت کنیم؟
این که از تصمیم گیری کنار گذاشته شده قابل قبوله، ولی این که بی اطلاعی به نظر من به هیچ وجه قابل اطلاع نیست، مخصوصا چهرهای امنیتی دولت. حالا نقل قولی که ظاهرا میشه اگه حمله به صحت بکنیم، آقای روحانی به سخنگوی دولتش گفته دروغه، ولی آیا آقای روحانی بی اطلاع بوده؟ ببین تو همین فضای مجازی حالا طرفداران حکومت به ویژه طرفداران شخص آقای خامنه‌ای و بعداً آقای روحانی میخوان اینا رو نجات بدن. ما در گذشته داشتیم مواردی که یه جناح حکومت از جناح دیگری مسائل رو پنهان میکرده. مثلا فرض کنید اعدام‌های 67 را از آقای منتظری پنهان میکرده. یا بعضی از مراودات خارجی رو بعضی عملیات رو و مذاکرات رو مثل مکفارلین رو از دیگران پنهان میکردن یا حتی از نخست وزیر وقت پنهان میکردن. یا فرستادن اسلحه توسط سعید امامی به خارج از کشور حتی از دولت وقت، یا حتی سفر آقای روحانی میره اروپا اونجا متوجه میشه که نیروهای امنیتی اونجا میخواستن عملیاتی بکنن علیه میتینگ مجاهدین. اگه همه این موارد رو کنار هم بذاریم با مورد اخیر کاملا جنسش متفاوته. یعنی اونجا مواردی است که یه جناح یا یک بخشی از یه جناح داره یه کاری رو میکنه، میخواد از بالا دستیش یا از جناح مقابل پنهان کنه چون مخالفه. ولی آیا مگه کسی الان تو ایران تو این جناح در شلیک کردن به هواپیمای مسافربری یکی موافقه یکی مخالفه که یکی از دیگری پنهان بکنه؟ اصلا این وارونگویی اینها که میخوان هر کدوم مسئولیت گردن دیگری بندازن، از غذا باید زودتر اطلاع بدن که اونم شریک جرم خودشون بکنن. این خلافگویی ها واقعا چندش آوره در افکار عمومی. الان میخوام بگم آقای خامنه‌ای 48 ساعت بی اطلاع بوده. کسانی که آقای خامنه‌ای رو میشناسن، رفتار شناسی آقای خامنه‌ای میدونن که به هیچ وجه چنین چیزی امکان نداره. آقای خامنه‌ای که به شنود علاقمند، آقای خامنه‌ای که در جزئیات تا کلیات دخالت میکنه، ولی کسی جرأت داره که این رو به آقای خامنه‌ای نگه؟ آقای خامنه‌ای آیا بعداً اون فرد رو استنتاق نخواهد کرد که چرا این موضوع مهم رو به من نگفتین؟ و اصلا باورپذیره که اینو به آقای خامنه‌ای نگم با این نوع رفتار شناسی که ما از آقای خامنه‌ای داریم؟ لحظه به لحظه میخوان سطح مطلعین و مقصرین رو تنزل بدن تا آخرش میرسه به یه اروجلی که در 18 تیر یه ریشتراش دزدیده بود. و اینها واقعا سطح آیکیو خودشون رو میخوان به کل ملت توسعه بدن. والا ملت ایران ملت هوشمندی است، همون گونه که ملت نجیبی است، ملت عهد گذشته است، ولی ملت باهوشی است. رو آدما رو ممکنه سکوت کنه، ولی با چشمان باز رصد میکنه، قضاوت میکنه و نمره میده. ما دیروز شاهد ترکیدن بغض جامعه و خشم جامعه به ویژه روشن ترین بخش جامعه دانشجویان هستند علیه دروغگویی، علیه تحقیر ملت بودیم. و این رو حاکمان ایران شاید به علت اینکه پشت به اسلحه دادن و فکر میکنن با سلاح ضرب و زور و سرکوب و کشتار میتونن حل بکنن نمی آموزن. ولی تاریخ از این درس ها برای دیکتاتورها بیشتر داره، خیلی زیاد در آستین خودش داشته.
دیروز آقای مهدی کروبی یک سخنی ازشون منتشر شد در مورد اینکه اگر آقای خامنه‌ای از این ماجرا با خبر نبوده یه مسئله است، اگر هم با خبر بوده باز هم هر دوی اینها نشون دهنده این هستش که ایشون شرایط رهبری رو نداره. من نقل به مضمون کردم چون دقیقاً جمله ایشون الان در دستم نیست. این رو به نظر شما ما چطور میتونیم بررسیش بکنیم؟
آیه کروبی از نظر سیاست ایران رو خیلی غریزی میشناسه و شناخت غریزی و حسی رو آقای خامنه‌ای داره. اینجا در واقع از باب محاجه با خصم اومده، میگه شما اینجوری میگین خبر نداشته دیگه. اگه خبر داشته که خب ایشون صلاحیت نداره، اگه خبرم نداشته باشه صلاحیت نداره. من رو یاد جمله میرزا رضا کرمانی هست که ناصرالدین شاه رو ترور کرد انداخت، که وقتی استنتاقش میکردن میگه که به هر حال همه مور و ملخ هایی که تو این کشور هست از پای این درخت تنومند ناصرالدین شاه بیرون میومد. اگر خبر نداشت که صلاحیت نداشت، اگر هم خبر داشت که باز صلاحیت نداشت. یعنی یک عوام الناسی یا یک فرد حالا مردمی اون موقع همین درک و استنباطی رو داره که حالا روشنفکر جماعت هم داره میگه. میگه اگر اطلاع داشتی که اینطوری، اگر اطلاع نداشتی هم که به همین نتیجه خواهیم رسید و شاید بدتر از اون. بنابراین این تلاشی که حالا یه سری ولایون میکنن و یکی از کسانی که بخشی از اصلاح طلبان خود باختهی که در برابر آقای خامنه‌ای میخوان با کرنش و با خواهش ایشون رو به راه بیارن، دارن این مسیر پر از فریب و از قبل شکست خورده رو میرن. اینها هم دارن یه جوری برخورد میکنن که گویی آقای خامنه‌ای اطلاع نداشته. اینها هم متاسفانه در فضای مجازی منتشر میکنن که گویی تا 48 ساعت ایشون اطلاع نداشته. این نوع برخوردی که میخوان با نش دادن این نوع شایعات یا خبرها خواننده رو به این قضاوت برسونن که ایشون مقصر نیست، یه مقدار متفاوته با بیانیه آقای کروبی داده و میگه چه اطلاع داشته باشی چه اطلاع نداشته باشی شما مقصری و صلاحیت نداری.
الان خبر میرسه که برخی تجمعها در برخی دانشگاه‌ها شکل گرفته و میشنویم که نیروهای امنیتی هم در نقاط مختلف تهران استقرار پیدا کردن. فکر میکنید آیا حکومت میتونه با ایجاد این فضای امنیتی جلو اعتراض‌ها رو بگیره؟
همونطور که جامعه شناس کشورمون، ایران شناس کشورمون آقای سعید مدنی گفته، جامعه ایران یه جامعه جنبشیه، یعنی این کشمکش در بطن جامعه هست، زیر پوست جامعه هست. شاید توازن قوای سیاسی به نفع جامعه مدنی و نیروهای مخالف نباشه، ولی توازن قوای اجتماعی با اینهاست. بله، طرف مقابل زور داره، اسلحه داره، دستن داره، دستگیری میکنه، سرکوب میکنه، ولی از این طرف این نیرو هم پشت به دریای استوار و گسترده مردم گرمه و مرتب هر نسلی رو، هر طیفی رو سرکوب میکنه.